بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خان پرور ما از که کمتر است. ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیر مادر است؟ چون نقش غمز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. از آستان پیر مغان سر چرا کشیم؟ دولت در این سرا و گشایش در این در است. یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب، که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، عیبش مکن که خال خوش هفت کشور است. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. با پادشاه بگو که روزی مقدر است. حافظ چه طرف شاخ نباتیست کلک تو، کشمی و دلپذیر تر از شهد و شکر است. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب سمت خدا، شنونده های نازنینمون، دوستانی که تکرار این برنامه رو میبینند، دوستانی که از طریق شبکه جهانی جام جم در خارج از کشور مهمان لحظات اونها هستیم. به همتون سلام میکنم، آرزو میکنم که اونچه که خیر و برکت نصیب شما بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در معیت حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوشحالم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و هم بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت باشید. چطور احوالتون؟ سلامت باشید. هفته گذشته در مشهد و رضا با حاجای رنج بر خدمت شما بودیم و نائب و زیاره و دعاگوی همه تون، و چقدر زود گذشت این هفته. راستی تا یادم نرفته امروز یک شنبه ماه ذی‌قعده است که اون نماز مخصوص رو مکرر اشاره کردیم و سفارش کردیم و کارشناسان عزیزمون بارها تأکید کردن. انشالله امروز از این فضیلت ناب و بزرگ و عظیم بی بهره نمونید، ما رو هم دعا بکنید. دستور این نماز رو و کیفیت اون رو هم در مفاتیح در اعمال ماه ذی‌القعده میتونید جستجو بکنید و هم در کانال ما در فضای مجازی سمت خدا سه دوستان رو قرار دادن و انشالله بهره مند بشید. ما خدمت شما هستیم و بحث امروزتون رو میشنویم. حاجای رنج بر،
دنیای یک دانه در دل خاک یک دنیای تاریک و تنگ و پرتنگنای هست.
بله،
یه دنیای محدود و مسدودی هست و از همه سو، از همه سمت هم تحت فشار محبوس.
دنیای دانه،
دانه ها زیر خاک.
بله،
ولی همین دانه میتونه پا به یک دنیایی بگذاره، سراپا روشنی، نور، فروغ، تابش، فراخناک، واسع، وسیع، به شرط اینکه به یه آبی برسه، یا آبی به اون برسه و اون آب هم در سراسر وجودش ساری و جاری بشه، نفوذ کنه، رسوخ کنه، رخنه کنه.
ده.
اون وقته که از پایین ریشه میزنه، از بالا جوانه میزنه و از اون ظلمات و فشار میاد توی عالم باز و روشنی. حکایت ما آدم ها در این جهان خاکی حکایت همون دانه ها در اون دنیای خاکی خودشون است. واقعا ما هم الان در یک ظلماتی به سر میبریم، همه چیز برای ما تاریکه، هیچ چیز برای ما معلوم و روشن و آشکارا و آفتابی نیست. از همه سو هم واقعا تحت فشاری، راه ها رو بسته میبینی، همه چیز برای ما بنبسته. ما میتونیم مثل اون دانه پا به یه عالمی بگذاریم که اون عالم همه نور باشه، همه روشنی باشه، وسیع باشه، واسع باشه.
یعنی بعد از وفاتمون؟
نه، در همین دنیا پردامنه باشه، به شرط این که ما مثل اون دانه به آب برسیم، یا آبی به ما برسه. و اون آب همون آیات الهیه، کلام الهیه، که اگر در دل و جان ما جای بگیره، دنیای ما یک دنیای دیگری میشه. خدا رحمت کنه، اقبال میگفت که در وصف قرآن میگفت چون که در جان شد جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. درست مثل همون آب، آب وقتی در جان یک دانه وارد شد، جهان اون دانه دیگه تغییر میکنه. یعنی اون وقت دانه بود، الان دیگه میشه نهال، بعد میشه درخت،
مثلا یه چیز دیگه میشه.
دنیاش زیر خاک بود، حالا دنیاش بالای خاکه.
بله.
دنیاش در ظلمات بود، الان در عالم نور. میگه قرآن هم همینطوره، مثل همون آب، و با انسان همون کار میکنه که آب با دانه میکنه. وقتی وارد جانش شد، در جانش جای گرفت، اون وقت جهانش یه جهان دیگری میشه.
یعنی در واقع وقتی به آیات قرآن برخورد میکنیم، جوانه میزنیم،
جهانش جهان دیگری میشه. در نتیجه جهان بینیش فرق میکنه، یعنی جور دیگری میبینه، جور دیگری میفهمه، و جور دیگری حرف میزنه. و برای ما که هنوز پا به اون جهان نگذاشتیم، همه چیز او برای ما گنگ و بیگانه است. ما چون خودمون تو همون عالم خاکی خودمون هستیم و در ظلمات به سر میبریم، دیگران را هم به ظلمات متهم میکنیم، بلکه خودمون رو در عالم نور میبینیم و اونا رو در عالم ظلمانی میبینیم. چون کاملا دیگه کلام اینا متفاوت میشه، زبان اینا متفاوت میشه، و ما نمیتونیم درک کنیم، نمیتونیم دریافت کنیم. ببینید، ما میگیم بغداد، اونا میگن بغداد. منظور ما از بغداد چیه؟ پایتخت عراق. ولی اونا وقتی میگن بغداد، منظورشون پایتخت عراق نیست. میگن ما ز بغداد ازل کوس اناالحق بزدیم. یعنی ازلیت میشه معنای بغداد.
اصلا ادبیات و لغات همه چی فرق
میکنه، همه چی عوض میشه. ما میگیم شام، شام کجا؟ سوریه. اون میگه از دم صبح ازل تا آخر شام ابد. یعنی ابدیت میشه معنای شام. اصلا زبان یه زبان دیگریه. ما میگیم باغ، به کجا میگیم باغ؟ به یک محیطی، به یک فضایی که اطرافش دیواره‌ای باشه،
چهار تا درخت پرچینی
باشه، چهار تا دار و درخت هم داخلش باشه، حالا یک نهری، جوی، چشمه ای هم داشته باشه، سروی، سنوبری، شمشادی هم داشته باشه. ما باغ رو بیم میگیم، این باغ همینه. ولی اینا وقتی میگن باغ، منظورشون چون این فضایی نیست. مثلا باغ اینا احتیاجی به سر و سنوبر نداره. ببینید همینجا حافظ، باغ مرا، یعنی باغ من با باغ شما فرق میکنه. باغ شما اگه بخواد باغ باشه، باید یه سروی، صنوبری، چناری، گیلاسی، آلبالوی داخلش بشه. باغ مرا چه خاصیت سرو و صنوبر است. باغ من اصلا احتیاجی به این چیزا نداره. چرا؟ چون وقتی میگه باغ، منظورش خداست. چرا شما میری باغ؟ میری که تفرجی کنی، تماشایی کنی،
حالا هوای عوض
حالا
کنی.
این میگه اونی که حالا هوای من عوض بکنه دار و درخت نیست، خداست. پس خدا میشه باغ. و این باغ من بی نیاز مطلقه، اصلا احتیاجی به چیزا نداره. هو الغنی. باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است. این فکر نکنید شاعره داره شاعرانه حرف میزنه، نه، این نفس کلام اهل بیته. شما در دعا میخونی یا جنتی، خطاب به خداوند معصوم میگه ای باغ من. خدا باغ نیست. بعضی ها فکر میکنن الله مثلا عرفا میگن همه چی خداست، باغ خداست، مثلا این گل خداست. نه، نمیخواد بگه باغ خداست، میگه خدا باغه. اگر فرحیه، اگه انبساطیه، از اونجاست. میخوای باید بری اونجا.
اونجا که میری همون فرح رو در واقع داری،
فرح باقی اونجا داری. پس باغ باقی اونه. یا جنتی ای باغ من. حالا حافظ میگه این باغ بی نیاز مطلقه، به هیچ احتیاج نداره. باغ مرا برخلاف باغ شما چه حاجت سرب و صنوبر؟ حاجتی نداره به این چیز. شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است؟ شمشاد نماد محبوبه، نماد معشوقه. میگه این محبوب ما، این معشوق ما که خدا باشه، ضمناً خانه پرور هم است.
یعنی چی؟
یعنی این خانه دنیا رو او پرورده. پروردگار این خانه اونه، پرورنده این خانه اونه، رب العالمینه دیگه. شمشاد خانه پرور ما، اون محبوبی که این خانه عالم رو پروردگاری کرده، از که کمتر است؟ دیگران چی دارن که اون نداره؟ یه شم چی داره که شمس نداره؟ شمشاد خانه پرور ما از که کمتره. پس این زبان کاملا متفاوته. او میگه باغ، ما میگیم باغ. یا مثلا سعدی رو ما میگیم درخت گل، سعدی هم میگه درخت گل. ولی سعدی وقتی میگه درخت گل، منظورش این درخت گل نیست، منظورش خداست. میگه یک درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش پستند. میگه من یه درخت گل دارم تو فضای خلوت خودم، که تمام این سروها در مقابل اون حقیرن، حقیرن، ناچیزن. این همون کلام امیرالمومنینه. صغرت ما دونه فی اعینه، جز خدا همه چیز در چشمان اینا حقیره، پسته. من تا این رو با این بیان میکنه. پس اینا وقتی میگن درخت گل، غیر از اون درخت گلیست که ما میگیم. وقتی میگن باغ، غیر از اون باغش، اصلا
شمشاد اونا با شمشاد ما فرق میکنه.
دنیای اونا با دنیای ما فرق،
نگاهشون فرق میکنه.
در چه زبانشون دیگه کاملا متفاوت. منتها ما این زبان رو نمیفهمیم، اینا رو متهم میکنیم. ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای؟ که خون ما حلال تر از شیر مادر است. این زبان عرض کردم کاملا متفاوته. ما پسر رو نقطه مقابل دختر به کار میبریم، ولی حافظ پسر رو نقطه مقابل پیر به کار میبره،
یعنی جوان.
خان ای پسر که پیر شوی، پند گوش کن. پسر رو نقطه مقابل پیر میگیره، نه دختر. بعد پیرم اون پیری که ما میگیم نیست. ما پیر رو به کسی میگیم که سال رو سال گذشته باشه،
کهن سال شده باشه،
70-80 هم جو رفته باشه. بنام حافظ پیر رو به کسی میگه که عقل رو عقل گذاشته باشه، عقلانیت رو یه عقلانیت گذاشته باشه،
یک شخص پخته در واقع.
حالا ممکنه یه آدمی باشه 90 سالش باشه، اما پسر بچه باشه در نگاه حافظ یا ممکنه یک کسی پسر باشه جوان باشه
ولی پیر باشه.
پیر باشه. شام صاحب گلشن راز شیخ محمود شبستری 20 و چند سالشه ولی پیره،
چون پخته.
ولی یک کسی ممکنه 90 سالش باشه
ولی خام باشه.
ولی خام باشه. داریم در یک شعر عربی هم میگه شیخون یتسبا سبیون یتشیخ، طرف پیرا بچگی میکنه، بچه از پیران رفتار میکنه. واقعا اینطوری هم بسی. حالا حافظ در روزگار خودش مواجه بود با یک کسانی که از جهت سن و سال بالا بودن ولی پسر بودن، پیر نشده بودن، پخته نشده بودن. لذا همیشه از دست اینها در زجر و رنج و ناآرامی بود.
که نه چرا اینجوری هست؟
نه اصلا متهم اونا بود، اونا به این برچسب میزدن، خودشون رو دیندار میدیدن، متدین و متعبد میدیدن و وصله های ناجوری به اینا میچسبوندن. اینا صوفیان، اینا متصرف هستن، در حالی که بیچاره خیلی شفاف، خیلی روان، خیلی روشن حافظی که معمولا بیپرده حرف نمیزنه ولی یه جاهای بیپرده حرف میزنه،
سریع
حرف میزنه، به صوفی خطاب دجال میکنه، ملحد کیش میکنه. حالا میگه ای نازنین پسر، پسر خوب،
تو چه مذهب گرفتی؟
تو چه مذهب گرفتی؟ این چه آیینیه؟
این چه راهیه؟
چه دینیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه مسلمانیه؟ که به همین راحتی چون دنیای دیگران رو درک نمیکنی اونا رو متهم میکنی، ناسزا میگی، لعن میکنی، توهین میکنی. الان هم همینطوره، الان هم خیلی ها هستن که امثال حافظ رو لعن میکنن. این خطاب به اونا هم هست، ای نازنین پسر تو چه مذهب، آخه تو چه مذهبی داری؟ اگه مذهب تو اسلامه، اسلام میگه اگر یک کسی حتی یک رفتاری از خودش نشون داد تو باید تا 70 محمل توجیه کنی. یه حرفی زد تو 70 محمل توجیه کنی، شاید منظورشی بوده، شاید این بوده، شاید اون بوده. تو چه مذهبی؟ آخه این چه آیینیه که تو تا یه واژه از من میشنوی، باده میشنوی، سری منو متهم میکنی،
سری موضوع میگی.
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای؟ که خون ما حلال تر از شیر مادر است، اونقدر از خون ما تشنه که خون ما رو ریختنش مثل شیر مادر بر خودت حلال میدانی. چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم مداوا مقرر است. ولی ما دست از راه و شیوه خودمون بر نمیداریم، ما به همون زبان خودمون خیرخواهانه تو رو نصیحت میکنیم. هرگاه سر و کله غم و غصه دیدی یک راه بیشتر نداری برای از میان بردن اون غم و غصه، شراب خواه. ببین غروب که میشه به محض اینکه سر و کله تاریکی پیدا میشه شما سری کلید برقو میزنی، چرا روشن؟ چون تنها چیزی که تاریکی رو از بین میبره نوره.
بله
حافظ میگه تنها چیزی هم که غم و غصه رو از بین میبره معرفت، همون چیزی که ما بهش میگیم شراب، چون مایه سرمستی انسان میشه. لذا چون نقش غم ز دور ببینی، تا دیدی سر و کله غم و غصه داره پیدا میشه از دور، شراب خواه، برو دنبال معرفت، یه معرفتی کسب کن، چون تنها چیزی که این غمها رو از دل تو دور میکنه معرفته. تشخیص کرده ایم، ما طبیبیم، معلوم کردیم، روشن کردیم، مداوا مقرر است. این درمان، این نسخه‌ای که من الان میپیچم تعیین شده است، معلوم شده است، روشن شده است.
جواب داده،
جواب داده، واقعا هم جواب میده. حالا من یه نمونه عرض کنم. ببینید قرآن چی میگه؟ میگه لله الاسماء الحسنى، خدا اسمهای قشنگی داره. از میان این اسمها من چند تا اسم نام میبرم، اینا رو کنار هم بچینیم ببینیم نتیجهش زدودن غم و غصه میشه یا نمیشه. اولا قرآن میگه خدا داناست، به کل شیء علیم، یعنی چیزی نیست که برای خدا معلوم نباشه، همه چیز روشن. لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچی بر او نهان و پوشیده نیست. بعد میگه این خدای دانا توانا هم هست، علی کل شیء قدیر، قدرت داره، توانایی داره، تواناییش هم نشون داد، قدرتش هم نشون داد. و این دانای توانا دارا هم هست، مالک. قل اللهم مالک الملک، لله ملک السماوات والارض، مالک هم هست، دارا هم هست. این دانای توانای دارا بخشنده هم هست، الرحمن. اصلا بخل درباره او معنا نداره، همطور که سایه درباره خورشید مفهوم نداره، بخل هم درباره خدا اصلا معنا نداره. چون بخل وقتی معنا پیدا میکنه که چیزی از انسان کم بشه، کاسته بشه. خدا اسم خودشو نور گذاشته. شما اگر تمام سطح زمین باغ باشه، جنگل باشه، همه این درختان، گلها، گیاهان از نور خورشید و انرژی خورشید استفاده میکنن، آیا ذره از انرژی خورشید کاسته میشه؟
نه.
اگر تمام این سطح زمین کویر باشه، ذره افسوده میشه؟ مثلا معنا داره کم و کاستی افزون شدن در اینجا؟ هیچ معنا نداره. تمام سطح زمین میشه صفحه خورشیدی، از این انرژی و نیروی خورشید استفاده بکنه، ذره ای از خورشید کم میشه؟ یا نباشه، اضافه میشه ابدا.
خدا خورشید خورشیده،
لا یزید و کثرت العطاء الا جودا. خدا هر چی بیشتر به تو بده، جواد بودنش بیشتر به نمایش گذاشته، همین، بلا چیزی ازش کم نمیشه. پس اصلا بخل معنا نداره، بخشنده است. این خدای دانای توانای دارای بخشنده مهربانم هست، الرحیم، درست شد؟
بله.
اگه این پنج تا رو بذاری کنارم، جای غم و غصه هست یا نیست؟ اصلا معنا نداره، چون غم و غصه های شما ریشه در چی داره؟ در خواستنها و نخواستنها. یه چیزایی میخوای نیست، یه چیزایی نمیخوای
هست،
درسته؟
بله.
این ریشه همه غمها و غصه های ماست. آیا خدا نمیدونه تو چه نیازی داری؟ داناست. آیا این خدای دانا نمیتونه خواسته شما رو رفع کنه؟ میتونه، چون تواناست. نداره بهت بده، داره، چون داراست. بخشنده نیست، هست، بخل نداره. نامهربانه، نه مهربان. ولی تو یه چیزی میخوای که اون خواسته تو اندازه تو نیست. مثل یه دختر بچه که اصرار میکنه از مامانش که این چادر تو بده من سر کنم. خوی بهش بده سر کنه، دو قدم بره زمین میخوای. این چیزی که تو الان از خدا میخوای، خواسته تو مثل خواسته اون دختر بچه از مادرش،
تا اون رو میدونه و ما شاید نمیدونی.
ببینید، مثل یه مادری داره خیاطی میکنه، این بچه پا رو زمین میکوبه، فریاد شیون که این سوزنت بده به من. ببینم، مادره نمیدونه این چی میخواد، میدونه که داره فریاد میکنه،
نمیتونه بده.
چرا نمیتونه بده؟ دست میکنه تو جعبه، داره سوزن بهش میده، درشتش هم بهش میده، نداره بده، یه عالم سوزن تو جعبه داره. بخیله. مادر نسبت فرزندش بخشنده ترینه. نامهربانه. اصلا مهربان تر از مادر نسبت به طفل کیه؟ ولی او یه چیزی میخواد که به صلاحش نیست. هر چی زجه میزنه، هر چی گریه میکنه، این اصلا اعتنایی نمیکنه، توجهی نمیکنه. لذا در قرآن میگه، میگه ببین عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. اصلا شما یه چیزایی گاهی از ما میخواهی، میره زیر قبه سید و شهدا زجه میزنی، از ما میخواهی که ما بهت بدیم. بعدم میگه ما، اینا میگن اونجا دعا اجابت میشه، چرا نشد؟ میری دخیل میبنده حرم علی بن مسرضا، یه چیزی میخوای بهت نمیدن، بعد گله میکنی. ببین یه چیزایی تو خوب میدونی ولی خوب نیست، یه چیزایی تو بد میدونی ولی بد نیست. آخرش میگه ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه، شما نمیدونی، چیزی برای شما معلوم نیست ولی همه چیز برای اون معلومه. یه داستانی میخوندم خیلی قشنگ بود که یک وقتی یه روستایی تمام دار و ندارش یه گاو بود، این گاوم رم کرد و رفت و گم شد، همه اهل ده آمدن ملامتش کردن تا چقدر بد اقبال و بد شانسی، تمام دار و نداره یه گاو بود، اینم پرید و رفت. گفت چه معلوم. چند روز بعد همون گاو با 4 گاو وحشی برگشت، همه اهل ده گفتن جدی جدی، چقدر خوش اقبال، چقدر خوش شانس، یکی شد 5 گفت چه معلوم. 2 روز بعدش یکی از این گاوا لگد زد، پسرش پاش شکست بستریش. گفتن واقعا که بد اقبال بد شانس، حالا بازم. که وقت عیش و نوشت بود. گفت چه معلوم. چند روز بعد یه جنگی تو منطقه در گرفت، اومدن جوانای ده رو ببرن دربان سربازی، رسیدن به بچه این پاش شکسته بود، بستری بود، معاف شد. گفتن چقدر تو خوش اقبالی. گفت چه معلوم. واقعا چه معلوم؟ هیچی برای ما معلوم نیست. قرآن میگه هیچی برای شما معلوم نیست. ان الله یعلم و انتم لا تعلم. حالا که اینه و حالا که ما اینیم، هم داناییم، هم تواناییم، هم داراییم، هم بخشنده ایم، هم مهربانیم،
حالا اعتماد کن.
اگه انسان رو درک بکنه واقعا بساط غم و غصه برچیده نمیشه.
یه آقای خیلی خوشحال بود، حاجی رنجر خیلی حال خوشی داشت، خیلی من به حالش قبطه میخوردم. ازش علت حال خوشش رو پرسیدم، گفت وقتی رسیدم به این آیه که ولا تسخط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی نمیافته مگه اینکه خدا میگه، خیالم راحت شد، همه چی رو واگذار کردم. گفتم تو عالمی به حال من.
واقعا همینطوره. من باید میگم شاه نگاه بکنی، فکر نکن هر برگ سبزی باشه بالا میمونه، هر برگ خشکی باشه میاد پایین. نه، شما بالای درخت نارنج نگاه کن ببین چند تا برگ خشک به شاخه چسبیده.
بله.
زیر درخت هم نگاه کن چند تا برگ سبز افتاده.
بله.
اینجوری نیست که هرچی خشک بود بیفته، هرچی سبز بود بمانه. ما باید اجازه بدیم بیفته یا نیفته. وقت ببین قرآن چقدر زیبا دست رو برگ درخت میگذاره، میگه برگ درخت بی حساب و کتاب نیست، آب روی تو بی حساب و کتابه. مگه میشه ما نسبت به برگ درخت باید ما امضا کنیم بیفته یا نیفته؟ برای آب روی تو پس جایی برای دغدغه نیست، جایی برای قصه نیست.
بله، یعنی نوع نگاه خیلی با آدم آرامش
میده. آرامش همینجاست دیگه، ای که میگه ذکر خدا، ذکر یعنی قرآن دیگه، یکی از نامهای قرآن ذکر. میگه اونی که به شما آرامش میده یک چیزه، اونم ذکره، همینه و جز این. لذا حافظ چی میگه؟ میگه چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه، برو دنبال یه معرفتی. اون معرفت است که تو رو مست میکنه، شیدا میکنه، از خود بی خود میکنه، شاد میکنه. تشخیص کرده ایم ما این بیماری رو، تشخیص دادیم، مداوا مقرر است، این درمان، این دارو، این نسخه حتمیه، ردخور نداره، شک نکن. ما تجربه کردیم، در راه ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی
دیگر
است. به این آدم های دل شکسته دقت کرده باشید، آدم های نجیب و آرام و سربزیر و ملایم و متین و فروتنی هستند، آدم هایی که دل شکسته داشته باشند. به خاطر همین ویژگی هاست که خداوند کنار آدم های دل شکسته است. یعنی خدا کنار نجابته، خدا کنار فروتنیه، خدا کنار سربزیری، نه کنار سرکشی. حافظ به خاطر همین ویژگی ها از واژه دلشکستگی استفاده میکنه. میگه در راه ما در این مسیر حق شکست دلی میخرند و بس. چون شکست دلی هست که نجابت میاره، فروتنی میاره، خاکساری میاره. بازار خود فروشی از آن سوی دیگر، ای میخوای خودی نشون بدی، خودی عرضه بکنی، این راسته بازار مشتری نداری، خریدار نداری. از آستان پیر مغان سر چرا کشی، دولت در این سرا و گشایش در این در. گفتم باید دنیای اینا رو فهمید، باید زبان اینا رو فهمید. خب زرتشت ها مغ دارن، مغ روحانیون اونها هست که همونها هم به دست افراد شراب میدن، شراب ناب هم میدن. حافظ انبیا رو به مغان تعبیر میکنه چون اونها هستن که شراب ناب الهی رو به بندگان خدا میرسونن. خب این مغان هم برای خودشون پیری دارن، هادی دارن، راهنما دارن، خدا میشه پیر اونها،
پیر مغان.
پس پیر مغان یعنی خدا. از آستان پیر مغان سر چرا کشی؟ ما اینجا رها کنیم کجا بریم؟ کجا داریم بریم؟ دولت در این سرا، اگه دولتیست، اگه آقاییست، همینجاست.
عزت اینجاست،
عزت همینجاست، تو عز و منتشا همینجاست. دولت در این سرا، گشایش در این در، اگه فرجی باشه همینجاست، اگه گشایشی باشه همینجاست. گفت دولتی که از همه بگریخت غلام است اینجا. همه دولت ها اینجا دولت میشن. شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است. ببینید وقتی بارون میاد شما یه بشقاب بگذار به اندازه بشقاب پر میشه، یک کاسه بگذار پر میشه، یه تشت بگذار پر میشه،
بله،
یه استخر بگذار پر میشه. بستگی به ظرف داره دیگه، مهم هم نیست اندازه. پس برخورداری ها به اندازه ظرفیت هاست و الا باران هیچ مزایقه ای نداره. ظرفیت هام قرآن میگه در یک صورت افزایش پیدا میکنن، با شکر. لئن شکرتم لأزیدنکم. پس هرچه انسان شاکرتر باشه ظرفیتش بیشتر میشه و هرچه ظرفیتش بیشتر شد برخوردارتر میشه. پس خداوند برخورداری رو در شکر قرار داده. یه وقتی یک کسی آمد محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام، گفت آقا من فقیرم، مستمندم، گرفتارم، زمینگیرم، دیگه کار به استخوانم رسیده، یه کمکی به ما بکن. حضرت طبق انگوری برابرش بود، یه خوش انگور برداشت با کمال محبت بهش داد. این ناراحت شد، خوش انگور گذاشت سر جاش. گفت من چی میگم، شما چی کار میکن؟ من میگم گرفتارم، مستعصلم، شما برمیداری خوش انگور به من میدی. خب من با خوش انگور چی کار کنم؟ همون لحظه یکی از دوستان امام وارد شد، با یه دنیا ادب نشست. حضرت یه دانه، نه یه خوشه، یه دانه جدا کرد بهش داد. این اینقدر ادب کرد، قدر احترام کرد، تشکر کرد. حضرت یه خوشه برداشت بهش داد، گفت من آمدم شما رو ببینم. دیده را فایده آن است که دل بر بیند، بر نبیند چه بود فایده بینایی را. من برای چیزی نیومدم، آمدم شما رو ببینم، جمال شما رو ببینم. حضرت طبق انگور رو بلند کرد بهش داد، گفت آقا عرض کردم من اصلا اومدم شما رو زیارت بکنم، من چیزی نمیخوام، من نیازی ندارم. حضرت کاغذ برداشت، گفت ببین من یه باغ انگور دارم، به نامت میکنم. دوباره آمد عذرخواهی کرد، حضرت فرمود نه، یه چند تا قطعه زمینم دور برش هست، اون هم به نام. این آدمی که مستمند بود و ابتدا آمده بود خیلی به هم ریخت. اوی چه رفتاری شما میکن؟ من آمدم میگم نیازمندم، گرفتارم، به من یه خوش انگور میدی. اگه هیچ احتیاجی نداره، هیچ نیازی نداره،
باغ
انگور میدی. حضرت فرمود خواستم به این سنت الهی عمل کرده باشم. لئن شکرتم لأزیدنکم. ببین من به تو یه خوش انگور دادم، با کمال بیادبی پس دادی، به یه دانه انگور دادم، دیدی چه کرد؟ برو شاکر باش، اگر شاکر باشی برخوردار میشی. اصلا تنها راه برخورداری شکره. و حالا همینجا تو پرانتز بگم که بعضی چیزا هست تو قرآن مثل گوشواره است، جفتیه، یکیش باشه یکیش نباشه فایده نداره، مثل لنگه های دره
بس.
یه لنگه باشه یه لنگه نباشه،
باید دو لنگه باشه.
علی ابن موسی رضا فرمود بعضی دستورات الهی جفتیه، مثل لنگه های دره، مثل گوشواره میمونه. یکیش همین شکر خداست، امر به شکر له وللوالدین. میگه تو قرآن خداوند شکر خودش رو در کنار شکر و سپاس نسبت به پدر و مادر قرار داد. یعنی اگر شما پدر و مادرت رو شکر نکنی، سپاسگزار نباشی نسبت به اونها، ولو شب و روز هم شکر خدا کنی هیچ فایده ای.
اینا باید کنار هم
اینا باشد. کنار همه. و من همینجا یک تذکری بدم به بعضی از خانه ها و خانواده ها که متاسفانه بعضی از همسران مانع میشن که مثلا شوهرانشون به پدر مادرانشون التفاتی بکنن، توجه بکنن. اینا نمیدونن که دقیقاً مثل کلید و چراغ. ببین کلید روی دیواره، چراغ توی سقفه، یه جا باید بزنی یه جای دیگه روشن میشه.
بله.
خانه شما اگه چراغی داره، کلیدش تو خانه پدر مادراتونه، باید بیاید اونجا اون کلید رو بزنی تا اینجا روشن بشه. یعنی هر کس میخواد خانه خودش گرم بشه، باید خانه پدر و مادرش گرم کن. هر کی میخواد خانه خودش سبز بشه، باید اونجا رو سبز کن. حکیم خانه خودش رو روشن بکنه، باید با اونجا
ارتباط مستقیم
باید با هم باشن. حالا اینو تو پرانتز بس کردم. پس خداوند برخورداری رو در چی قرار؟ در شکر قرار داده. و حافظ شخصیت شاکریه. ببینید به انواع مختلف، به گونه‌های مختلف شکر خودش رو نشون میده. یکی همینجا شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم. ببین انسان راضی یعنی این. یه بار هم عرض کردم شیراز در عهد حافظ غرق خون بود، هر روزی حاکمی می آمد، ولی حافظ تو همین شیراز نگاه میکنه میگه ببین چه آب زلال و گوارایی از منطقه رکن‌آباد میاد،
خوبی آب و زیبایی ها رو
ببین میکنه. چه باد خوش نسیم. نسیم یعنی بو در اینجا. نسیم هم به معنی باد ملایم، هم معنی بو. میگه ببین چه نسیم معطری، چه بوی خوشی به مشام انسان میرسه. شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، عیبش مکن که خال رخ هفت کشور. اون وقتا افسانه بود، البته معتقد بودن که جهان هفت نقطه داره، هفت منطقه داره، هفت کشور داره، کشور ایران وسطه، اون شش تا کشور هم اطرافشه. حافظ میگه اگه تمام این کشورها رو تشبیه به یک صورت انسان بکنیم، شیراز مثل خال میمونه بر اون صورت. خال هم خودی زیباست، هم مایه زیباییه. عیبش مکن که خال رخ هفت
کشور
است. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله و اکبر است. خب یه آب رکن‌آبادی که وارد شیراز میشد از میان دو تا کوه بود، یک کوه میگفتن چهل مقامی، کوه میگفتن بابا کوهی، از وسط اینا یک آبی میجوشید میامد. این آب اونقدر زیبا بود، زلال بود، که هر کس میدید از شگفتی میگفت الله اکبر. این آب معروف شد به چشمه الله اکبر. حافظ میگه ببین خضر رفت تو ظلمات، به یه آبی رسید، حیات جاودانه پیدا کرد. آبی که خضر بهش رسید در ظلمات بود، ولی آب ما از چشمه الله اکبر، الله نور، یعنی از چشمه نور میاد. یعنی این به مراتب از اون
فضیلتش
بالاتر. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. ما آب روی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی
مقدر
است. حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو. شاخه نبات دیده دیگه، سر تا سر نبات و شیرینه. میگه حافظ قلم تو عجب شاخ نباتیه، یعنی سر تا پا شیرینه، کشمیوه دلپذیرتر از شهد و شکر.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای رنجبر. نکات خوبی رو شنیدیم در ضمن شرح این غزل زیبای حافظ. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم امروز آیه 38 تا 51 سوره مبارکه طه رو به اتفاق تلاوت میکنم. صفحه 314 قرآن کریم. انشاءالله این تلاوتمون تو همه با تدبر باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجام. غسل میکنید، وضو میگیرید، دو تا دو رکعت نماز میخونید، بعد از هم سه تا قل هو الله و معوذتین، یعنی سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، و بعد هم بعد از دو تا دو رکعتتون استغفار میکنید و یک دعای کوتاهی داره که در مفاتیح میتونید مراجعه بکنید و اون دعا رو بخونید. این کیفیت نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده است. انشالله نماز رو بخونید، ما رو هم دعا بکنید. خیلی خوب، حاجای رنج بر اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله خداحافظی میکنید.
خب کفسیر باران باید رفت، ولی چه بارانی؟ بارانی که شلاقی بباره هیچ کس حاضر نیست زیر همچه بارانی قدم بزنه. ولی همین باران وقتی که نرم نرمک آرام ملایم میباره، همه هوس میکنن زیر اون قدم زنان حرکت.
چه عاشقانه هایی رو که رقم
نمیزنه. حرف هم مثل بارانه، اگه شلاقی و چکشی باشه هیچ کس زیر بار نخواهد رفت. ولی همین حرف وقتی که نرم باشه، لین باشه، ملایم باشه، همه تمکین میکنن، همه زیر بار میرن. لذا از سفارشاتی که خداوند به موسی و برادرش هارون داشت همین بود. گفت دارید میرید پیش فرعون، قولا له قولا لینا، نرم با او صحبت کنید. بعدش میگه لعله یتذکر، شاید به خودش بیاد. یعنی اگر قرار باشه کسی به خود بیاد، با کلام نرم به خود میاد، نه با کلام
زمخت
و خشن و درشت. حافظم میگفت خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. وای دنیا راحت سپری بشه، دو تا کار بکن. یکی این که عهد میکنی نسبت به عهد خودت و پیمان خودت درست پیمان باش، این همون سفارش قرآن اوفو بالعهود. دوم هم این که از سخنهای سخت و درشت پرهیز کن. قول الله قولا لینا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بله وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. فردا انشالله اگر توفیق داشته باشیم با حضور آجای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. آجای رنج بعد دعا بکنن تمامی بگیم انشالله.
انشالله خدا هم به ما توفیق بده، هم از عهد سست فاصله بگیریم، هم از سخنهای سخت.
بسیار خوب انشاءالله. بهترین ها نصیبتون، ما رو دعا بکنید، ما هم دعاتون میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.